ساعت 14 پروانه وحید منش هستم همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی از بحث‌های مطرح شده درباره مصوبه مربوط به حقوق مدیران به شدت انتقاد کرد. و به گزارش بلومبرگ ایران مذاکراتی را برای خرید سلاح از روسیه آغاز کرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت خارجه آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه حقوق بشر که روز جمعه منتشر شد، از موارد نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. در این گزارش به ویژه به محدودیت شدید آزادی‌های مدنی در ایران، از جمله آزادی بیان، تجمع، مذهب و رسانه‌ها اشاره شده است. محاکمه‌های غیر شفاف و غیر عادلانه، اعدام‌ها برای جرائمی که در دادرسی عادلانه مشمول چنین مجازاتی نمی‌شوند، بازداشت‌های غیر قانونی و خودسرانه و شکنجه از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران نست که در این گزارش به آنها اشاره شده است. جمهوری اسلامی ایران هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از بحث‌هایی که برخی اصولگرایان ایران درباره مصوبه حداکثر حقوق مدیران مطرح کردند به شدت انتقاد کرد. آقای لاریجانی در ابتدای جلسه روز شنبه با اشاره به اینکه شماری از منتقدان از ترس رد صلاحیت شدن به جای انتقاد از شورای نگهبان به مجلس حمله می‌کنند گفت این افراد بهتر از جانماز آب نکشند.
بعضی از این آقایونی که این حرف ها رو زدن، من نمیخوام نام ببرم، اینها سابقه در مجلس دارن و دریافتی هاشون از مجلس هم وجود داره، اونقدر جانماز آب نکشن.
مصوبه هفته گذشته مجلس درباره حداکثر حقوق مدیران و موارد استثناء در آن با انتقاد برخی جناح‌ها و شخصیت‌های سیاسی در ایران روبرو شد و از آن جمله تشکل جدید اصولگرایان موسوم به جبهه مردمی نیروهای انقلاب آن را شرم‌آور و ریشخند عدالت خواند. یک نهاد اطلاعاتی آمریکا میگوید ایران برای 3 سال دیگر که برخی تحریم‌های تسلیحاتیش لغو می‌شود، از همکنون مذاکراتی را برای خرید سلاح از روسیه آغاز کرده است. اداره اطلاعات نیروی دریایی آمریکا در گزارشی که ماه گذشته تهیه کرده و روز جمعه در بلومبرگ منتشر شد، گفته است ایران قصد دارد به محض لغو تحریم‌های تسلیحاتی در سال 2020 از روسیه تجهیزات نظامی از قبیل کشتی جنگی زیردریایی و موشک‌های کروز خریداری کند. به نوشته این گزارش اطلاعاتی، موشک‌های ضد کشتی SSN-26 از جمله سلاح‌هایی است که مذاکرات خرید آن از همکنون آغاز شده است. بر اساس توافق هسته‌ای، نخستین مرحله از لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران 5 سال پس از روز پذیرش برجام صورت می‌گیرد. شما شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. در پایان سفر ملک سلمان پادشاه سعودی به مالزی، دو کشور در بیانیه مشترکی از ایران خواستند از دخالت در امور داخلی کشورهای خاورمیانه بپرهیزد. متقابلاً سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخی تند اقدام مالزی را ورود به حوزه های خطرناکی توصیف کرد که هدف آن به گفته او تقویت گروه‌های تروریستی با حمایت برخی کشورها مشخص است. حمید فاطمی در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند نخست از او پرسیده است که انگیزه سفر ملک سلمان به چند کشور آسیایی چه میتواند باشد. حسین علیزاده:
روشن هستش که دولت محافظه‌کاری که از سعودی‌ها می‌شناختیم در دوران پادشاهان پیشین، اینک قویاً این پوسته محافظه‌کاری رو به کنار گذاشتن و به گونه ای رفتار میکنن که از جمله شاهد تشکیل یک ائتلاف نظامی هستیم در یک سو، و در چنین دیدارهایی از مناطق دور مثلا مثل مالزی هم شاهد ایجاد ائتلاف‌های سیاسی هست. یعنی به عبارت دیگر عربستان سعودی در عرصه نظامی و سیاسی و به اضافه اون در عرصه بین المللی کاملا با دست باز داره فعالیت میکنه و به گمان من نوک پیکان این سیاست گذاری های عربستان سعودی هم متوجه جمهوری اسلامی ایران هست.
آقای علیزاده، در چنین حالتی سیاست ایران در این هنگام باید چگونه باشد و یا چگونه میبایست میبود در واقع؟
ببینید، سیاست خارجی عربستان سعودی همونطور که گفتم متوجه جمهوری اسلامی است، به این معنی که در صدد تشدید انزوای تهران در مجامع بین المللی از یک سو و روابط جمهوری اسلامی با کشورهای دوست هستش. به عبارت دیگر عربستان سعودی داره از تمام ثقل خودش استفاده میکنه که حتی روابط دو جانبه ایران با کشورهای دوست رو هم تخریب کنه. برای مثال شاهد بودیم که سودان به رغم اینکه روابط بسیار تنگاتنگی با ایران داشتش و آقای عمرالبشیر برای تحلیف دور اول آقای روحانی به ایران آمده بود، به یک بار قطع رابطه کرد با ایران و در پی اون شاهد هستیم کشورهای کوچکی مثل کومور یا حتی مالدیو هم با ایران قطع رابطه کردن. اینک نوبت به مالزی رسیده که به هر حال روابط تنگاتنگی با ایران داشت و در این سفر پادشاه عربستان هدفش تشدید انزوای جمهوری اسلامی در این گونه روابط دو جانبه با چنین کشورهایی بوده.
آقای علیزاده، چگونه است که این سیاست عربستان سعودی پیش میره و ایران نمیتونه مقابله بکند با این سیاست عربستان سعودی؟
از مقطعی که ما شاهد بودیم در اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در استانبول، کلیه کشورهای عضو و برادران مسلمان بیانیه‌ای رو به تصویب رساندن که در اونجا جمهوری اسلامی رو به عنوان کشور حامی تروریسم نام بردن، از اون مقطع به بعد، خصوصا اینکه میزبان هم کشور همسایه مهمی مثل ترکیه بود و چنین بیانیه‌ای به تصویب رسید، از اون مقطع به بعد ما میبایستی نتیجه‌گیری میکردیم که این ساعت شنی معکوس شده علیه جمهوری اسلامی. این بدین معنی هستش که عربستان دانست که میتواند حالا با تأمین برخی نیازهای مالی، پولی، سرمایه گذاری و امثال اینجور اقدامات یکی یک رابطه های ایران با کشورهایی که میتواند منشأ همکاری باشند با ایران رو قطع کنه، در نتیجه به طرفی پیش میرود که اگر فردای آزگار بشنویم مثلا مالزی هم با ایران قطع رابطه کرده، دیگه برای من جای تعجبی نداره. ملک سلمان در همین مالزی اعلام کرد که ما میبایستی ریشه تروریسم رو بخشکانیم، با عنایت به این که عربستان جمهوری اسلامی رو حامی تروریسم میداند، معنی این سخن خود به خود روشن است.
آقای علیزاده، آیا سیاست های ایران در سوریه و حمایتش از حکومت بشار اسد میتونه دلیل و توجیه کننده این دیپلماسی عربستان سعودی باشه؟ و اگر چنین هست چرا ایران هیچ تغییری در سیاستاش نمیده برای اینکه از این انزوا در بیاد؟
اختلاف تهران و ریاض در سوریه یکی از چندین پارامتری است که موجب اختلاف دو کشور شده است. مثلا حج سیاسی که ایران بهش اعتقاد داره و عربستان اعتقاد نداره موضوع دیگر است. اختلاف در عراق موضوع دیگر است. به ویژه مسئله یمن که عربستان اون رو حیات خلوت خودش تلقی میکنه وقتی که حمایت ایران رو از کوردها میبینه دلیل دیگری است. رقابت‌های نفتی تهران و ریاض هم همواره یکی از موضوعات اختلاف برانگیز تهران و ریاض بوده است. به این ترتیب تصویر من از رابطه تهران و ریاض این هستش که دو کشور تماماً به همدیگه گلاویز شدن در حوزه موضوعات منطقه‌ای به گونه‌ای که حتی اینک شاهد جنگ نیابتی هست. بنابراین عربستان شاهد هستش در ایالات متحده دولت جدیدی بر روی کار آمده که لحن بسیار تندی رو نسبت به تهران اتخاذ میکنه. پس بنابراین فضای بین المللی هم برای عربستان کاملا مهیا شد.
گفتگوی همکارم حمیده فاطمی رو شنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران ساکن فنلاند. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. اما ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از این رشته برنامه، آرش حسنیا به ملاقات یکی از کسانی می رود که از سوی سازمانهای حقوق بشری زندانی سیاسی عقیدتی خوانده می شود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
دیماه سال 88 خیابان‌های تهران در التهاب اعتراضات خیابانی معترضانی بود که همچنان بر این باور بودند که در انتخابات خرداد ماه آن سال تقلب شده است و نتیجه آن نبوده که اعلام شده. عاشورای 88 عاشورای دیگر بود. ویدیوهای آن عاشورا به سرعت جای خود را در بخش‌های خبری رسانه‌های بین‌المللی باز کردند. صحنه‌هایی از زیر گرفته شدن معترضان با خودروی نیروی انتظامی، دود و اعتراض و شعار و جنگ و گریز خیابانی. در عصر همان عاشورا با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به خانه خانواده دانشپور مقدم، آنها همراه با میهمانشان بازداشت شدند. او که از دوستان این خانواده بود، همراه با پدر، مادر، پسر و عروس خانواده دانشپور مقدم بازداشت شد. هادی قائمی تا پیش از بازداشت تولیدی پوشاک داشت. او و دیگر بازداشت شدگان همگی به سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین منتقل شدند و تحت بازجویی قرار گرفتند. آنها در یک چیز مشترک بودند و آن سابقه ی هواداری از سازمان مجاهدین خلق بود که همین هواداری و ارتباط آنها با این سازمان آنها را با اتهام محاربه مواجه کرد. پرونده ی اتهامی بازداشت شدگان و از جمله آنها هادی قائمی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی بررسی شد و دادگاه بدوی برایشان صدور حکم اعدام را به دنبال داشت. حکم اعدام هادی قائمی با اعتراض او به دادگاه تجدید نظر رفت و حکم اعدام در آن دادگاه نقض شد تا آقای قائمی در بررسی مجدد پرونده‌اش با اتهاماتی چون شرکت در تجمعات غیرقانونی و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 15 سال حبس در تبعید محکوم شود. پس از صدور این حکم، هادی قائمی که در دهه ششم عمر خود به سر می برد به زندان شهر گنبد کاووس در شمال ایران تبعید شد. دوری راه تا این شهرستان باعث شد تا آقای قائمی هر چند ماه یک بار بتواند با خانواده خود ملاقات داشته باشد. حال جسمانی او که به دلیل عوارض ناشی از کهولت سن و سرطانی شدن پروستات وخیم شده بود به گونه ای شد که مسئولان قضایی را ناچار کرد تا با بازگشت او به زندان اوین موافقت کنند و بدین ترتیب هادی قائمی در اردیبهشت ماه سال 95 به زندان اوین تهران انتقال یافت. او دو بار در مراکز درمانی خارج از زندان تحت معالجه قرار گرفت، اما هر بار پس از انجام عمل جراحی بدون پشت سر گذاشتن دوره نقاهت و تکمیل فرایند درمان به زندان بازگردانده شد. یوسف قائمی، پسر هادی قائمی، در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته است که دیوان عالی کشور دستور بررسی مجدد پرونده این زندانی سیاسی را صادر کرده، اما دادگاه تجدید نظر با توقف حکم یا بررسی مجدد پرونده مخالفت کرده است. هادی قائمی همچنان در زندان اوین تهران دوره محکومیت خود را می گذراند.
گزارش آیشه حسنیا رو شنیدید. شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش های رادیو رو دنبال کنید. همچنین میتونید مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @fardagram بفرستید. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک ما هم سری بزنید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میان بگذارید. تا اینجا با اعلام ساعت 14:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.